نوار مغزهای معمولی ما نتونیم بگیریم. و میدونید که نوار مغز که گرفته میشه 25% امواج مغزی رو میتونه شناسایی کنه و در مواردی که بخوان اطلاعات عمقی تر به دست بیارن، مثلا در مواردی که جراحی سر بخوان ناحیه رو مشخص کنن، میان الکترودهای رو کاسه جمجمه رو برمی‌دارن و مستقیما الکترودهای طلایی یا نقره‌ای رو روی مغز میذارن که تیست بهش میگن و اونجا میشه عمق بیشتری رو شناسایی کرد. بله، نقشی از قسمت‌های از پایین و قسمت‌های سابکورتیکال هم ممکنه دخالت داشته باشن که باعث ارتباط با کورتکس و قسمت‌های بعدی بشه. ما سیستم رتیکولار اکتیویتینگ سیستم ما یا اون شبکه ساقه مغز ما بالاخره در قسمت‌هایی است که راه‌های ارتباطی با اونجا داره و میتونه عاملی برای اون هم باشه.
بله. خب ما اگر از ابتدا بخوایم آغاز بکنیم، آیا ما در دوره نئونیتال ممکنه که با یک وضعیت سیجر رو در رو بشیم؟ آیا علائم و اختلالاتی میتونه باعث بروز چنین وضعیتی در یک نوزاد بشه؟
بله، حتی از اون جلوتر ما ممکنه بریم بگیم در دوره جنینی نوزاد ممکنه جنین تشنج کنه. بله، اون هم میتونه که اشکالات ساختاری یا اشکالات زمینه‌ای داشته باشه، ممکن اتفاق بیفته. حالا اگر در دوره نوزادی ما صحبتش رو بخوایم بکنیم، عواملی که آسیب به مغز بزنه، چه قبل تولد، چه هنگام تولد، چه بعد تولد، اگر عامل اکتسابی مثل هایپوکسی، مثل عفونت ها، مثل خونریزی یا عوامل الکترولیتی که اختلال پیدا بکنن در جریان عفونت یا غیر عفونت، به هر حال اشکالی پیدا بشه، اینها خودش میتونه تشنج ایجاد بکنه. حالا اگر اشکال ساختاری داشته باشیم، بعدها این تشنجات جنبه اپیلپتیک پیدا میکنن و سیمتوماتیک اپیلپسی ها که اشکالات ساختاری و زمینه ای دارن میتونن حتی از دوره نوزادی خودشون رو نشون بدن. یک سری تشنجات هست که خب علل متابولیک داره، علل ژنتیک داره و یا اشکالات ناهنجاری های مغزی هست که در این دوران میتونه خودش رو نشون بده و تمایل به تکرار هم داشته باشن و اینها سیجر یا تشنجی که این دوره ما میبینیم یک علامته که ما باید علتش رو شناسایی بکنیم و صرف این که یه دارو به مریض بدیم کفایت نمیکنه و علت یابی باید بشه. حالا یه سری عوامل اکتسابی هستن، یه سری عوامل هم که اشاره کردم اشکالاتی هستش که ساختاری یا ژنتیکی یا متابولیک هستن که اینها به هر حال میتونن تو این دوران خودشون رو نشون بدن.
پس ما انتظار داریم که حتی در دوره پرنتال هم این وضعیت به وجود بیاد.
بله، امکانش هست. مادر به صورت حرکات غیر طبیعی ممکنه بعدها یادش بیاد که مثلا لرزش هایی رو در شکم خودش احساس میکرده و بعد برگردیم به شرح حال جدیدش میبینیم که شاید از همون زمان هم اتفاقاتی میفته.
درسته. آیا اختلالات نظیر اختلالات الکترولیت در نوزادان و یا پایین افتادن قند خون یا کلسیوم میتواند اختلالاتی رو در فعالیت الکتریکال مغز به وجود بیاره و وضعیت سیجر رو ایجاد بکنه؟
بله، این همون تعریفی است که برای تشنجات ریاکتیو گفتیم میگه، یعنی هر عاملی که گذرا باشد، حالا اگر آسیب نزنه این میشه عامل ریاکتیو سیجر. حالا ممکنه یک بچه سپسیس بکنه، عفونت بکنه و دچار اختلال الکترولیتی بشه، قندش بیفته پایین، خوب تغذیه نشه، قندش بیفته پایین، یا اینکه به صورت اشکالات مثلا محور غدد داشته باشه و باعث اختلال در محور کلسیم و فسفر و اینها بشه و تشنج بکنه. اینها به هر حال عواملی هستش که هر گونه اختلالی در الکترولیت ها، چه کلسیم، منیزیم، سدیم، قند و بیوشیمی اتفاق بیفته، میتونه عاملی برای بروز تشنج باشه.
درسته. در مورد هایپوکسی هم نکته رو اشاره کردید. ما انتظار داریم آسفکسی با این افتادن اکسیژن خون باعث ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت در بعضی از موارد در CNS بشه و این تغییرات غیر قابل برگشت شاید زمینه برای تشنج‌های بعدی قرار بگیره. اما خود هایپوکسی یا آسفکسیا به طور کلی و فی نفسه میتونه باعث ایجاد این تغییرات الکتریکی در فعالیت مغزی بشه؟
بله. خب نگاه میکنید هایپوکسی وقتی که به هر حال طول بکشه و از یک زمانی که مثلا گلدن تایم ما هست طولانی‌تر بشه، میتونه به اصطلاح اختلال در عملکرد سلول‌های مغزی ایجاد بکنه که این عملکرد اگر به در عبور و مرور یون‌های مغزی که در سلول‌های عصبی اتفاق میفته اختلال ایجاد میکنه و این دیرنجمنت یا متابولیک ملیو یا محیط متابولیک تغییر میکنه و به هر حال ادم مغزی میتونه ایجاد بکنه و اختلال در عملکرد سلول‌های مغزی بالانس اون سلول‌های مهاری و تحریکی رو به هم بزنه و باعث تشنج بشه. اگر خیلی طول بکشه بعدها ایجاد گلیوز میکنه، یعنی بافتی که آسیب خورده و بعدها کانون تشنج اپیلپتیک میشه که در سنین بالاتر خودش رو نشون خواهد داد. ولی اگر کوتاه باشد، گذرا باشد، میتونه یک تشنج رکتیب باشه و گذرا باشه و تکرار نشه.
یکی از مهمترین وضعیت هایی که هم خانواده ها اون رو بعضی وقت تجربه میکنن و نگرانش هستن و هم تقریبا همه رده های پزشکی هم از همکاران عمومی یا اورژانس های طب کودکان فبرال کانوالژن هست و یک وضعیت گذرا که ممکنه که ایجاد اختلالات الکتریکی در سطح مغز بکنه، ولی همیشه نگران تکرار اون با تب مجدد هستیم. در این مورد اگر اشکال نداره برای ما توضیح بدید که آیا تب میتونه اختلالات دائمی در وضعیت الکتریکال مغز به وجود بیاره و یا میتواند ایجاد سکل در بافت مغزی بکنه که بعد منشأی برای تکرار کانوالژن در دوره‌های تب بعدی قرار بگیره، یا اینکه به طور کلی باید با خیال آسوده نسبت به این موضوع شرایط رو در همون دم کنترل کرد و خیلی هم نگران وضعیت تکرار شونده بعدی نبود.
وقتی یه بیماری با تب تشنج میکنه و در گروه سنی شیرخواران هست، تشنج ناشی از تب ما میدونیم که بعد از یک ماهگی میتونه به اصطلاح وجود داشته باشه، فبرال کانوالژن، ولی سن شیوعش 6 ماه تا 6 سال 5 سال 6 سال هستش، ولی کلن بعد از یک ماهگی میتونه اتفاق بیفته و بعد از 3 سالگی کم میشه. این تشنجات عاملش اینه که یک عامل عفونی وجود داره، حالا یا عفونت سرماخوردگی، گوارشی یا هر چی هستش، و 3-4% بچه ها در سنین شیرخواری خصوصا سال اول و دوم عمر استعداد ژنتیکی دارن، یعنی ژن مشخصی رو در اغلب موارد وجود داره که در اینها استعداد دارن که نسبت به تب حساس هستن و آسانی تحریک پذیری اینها پایین میاد و تشنج میکنن. این تشنجات غالبا خوشتیم هست و عارضه ای ندارن، ولی یک گروه از اینها هستن که همون که عوامل ژنتیکی هستن، اول با تشنج تب شروع میشه و بعدها به تشنجات اپیلپتیک خاصی ممکنه تبدیل بشن. اینها با تابلوهای غیر معمولی خودشون نشون میدن، معمولا تکرار شونده هستن و تابلوهای پیشرفت میکنه، سن بالاتر ادامه پیدا میکنه. و نکته دیگه این که گاهی اوقات هم جنبه ژنتیک نداره، ولی خود تبی که خیلی طول میکشه، ناحیه‌ای از کورتکس مغز به اسم هیپوکامپ حساس به تب های خیلی طولانی و اسکلروز و گلیوز ایجاد ممکنه بکنه بهش و قانونی از تشنج بشه. ولی این مواردی که حالا به سال اشاره کردم نادر، کمتر دیده میشه و غالبا فبرال کانوالژن ها خوشتیم هستن و بعد از سنین 3 سال هم چه عرض کردم کنترل میشن و کمتر میشه و اداره درمان اونها به این ترتیب هستش که ضمن اینکه بعد تب عامل شناسایی بشه، عفونت های سی ان اس رد بشه و اطمینان خاطر پیدا کنن که یک عامل گذرا هست، تب رو کنترل میکنن. معمولا در موارد عمده دیازپام رو در 24 ساعت 48 ساعت اول همراه با تب برد به بیمار میدن. یه مواردی هم هست که ممکنه مکرر باشه، پزشک تشخیص بده که از داروهای ضد تشنج برای 2 سالی استفاده بکنه.
خب در مواردی که بخوایم این رو کنترل بکنیم، به طور معمول تجویز دیازپام، بنزودیازپین ها انجام میشه، یا اینکه از شیوه های مختلف دیگه استفاده میشه، داروهای دیگه
موارد بعد. در موارد تشنجای ناشی از تب دفعه اولش که خب به صلاح خانواده خبر ندارن، اون چه که ما میدیم هم کنترل تب رو که هر پزشک به پزشک مراجعه میکنه خانواده، ولی اگر سابقه از تشنج قبلی داره در دفعات بعدی دیازپام و تبر، هر دو رو استفاده میکنه به عنوان پروفیلاکسی یا پیشگیری در حملات بعدی، که دیازپام رو متناسب با وزنش و سنش به هر حال معمولا بالای یک سال از این روش استفاده میکنیم که دیازپام رو در 3 یا 4 قسمت خلاصه میکنه با دوزی که بهش توصیه میشه، هوا با تبر و 24 تا 48 ساعت اول به کودک میدن، در کنار اون که علت تب هم بعد حتما به پزشک مراجعه بکنه که مثلا گوش درد نداشته باشه، گلو درد نداشته باشه، خدای نکره عفونت جدی نداشته باشه، عفونت های CNS و اینها که اینها باید رد بشه. در
شیوه تجویز دارو دیازپام در موارد اورژانس چیه؟ گاهی اوقات در یک وضعیت بسیار متشنج کودک ممکنه که توسط پزشک معاینه بشه و برای کنترل اون خب طبیعتاً بخواد از طریق وریدی دارو رو تجویز بکنه و این کار هم مقدور نباشه که اکسس مناسب به دست بیاره. آیا از طرق دیگه میتونه دیازپام رو به بدن بیمار وارد بکنه؟
در مواردی که دسترسی نداشته باشیم به رگ مناسب یا زمان که باشه، از اینها زمینه که حالا کارهای مقدماتی رو انجام داده شده، یعنی وضعیت راه هوایی رو باز کردن، پوزیشن مناسبی رو دادن به وضعیت سر و اینها، و میان از روش های رکتال یا مقعدی استفاده میکنن که دوز بالاتری داره. مثلا اگر دیازپام وریدی رو ما 3.5 میلی گرم پر کیلو میدیم، اینجا دوزش میشه 0.5 میلی گرم پر کیلو، دوز بالاتری انتخاب میشه و با روش مناسبی که پوزیشن مناسبی داشته باشه که اسفنکتر مقعدی آزاد بشه، لوله سرنگ رو که سرسوزنش رو جدا کردیم لوبریکیت شده و با توجه به وزن کودک اون رو در ناحیه مقعدی داخل رکتوم وارد میکنن و در آمپول رکتوم تزریق میشه و بعد از اون سرنگ خارج میشه و باتوک ها فشرده میشه چند لحظه ای، و این روشی هستش که گرسه یکم با تحقیق جذب میشه ولی مؤثره و میتونه کمک بکنه تا زمانی که موقعیت اورژانس ما سپری بشه.
آیا تشنج ممکنه که در خواب اتفاق بیفته؟
بله، تشنجات بعضیشون در خواب، بعضیشون در بیداری ممکنه اتفاق بیفته. بعضی از تشنجات حتی اسامی اپیلپسی های خاصی دارن که متناسب با اون ژن خاصی هم دارن که در خواب اتفاق ممکن بیفته. حالا اون چه که هستش باعث نگرانی بیشتر نباید بشه، ولی خب به هر حال ریسک اینکه کسی دور و برش نباشه و اینا اغلب خانواده رو ممکن نگران بکنه، ولی از اون طرف یه امتیاز دیگه ای هم داره که احتمال ضربه خوردن و ایناش کمتره و به اصطلاح دست و پا آسیب ببینه از اینها کمتره، ولی خب ریسک آسپیریشن و اینا هم بعد اگر کسی دور و برش نباشه حتما لحاظ کرد.
بله، پس این وضعیت ممکنه که حتی در خواب هم به وجود بیاد. خب آقای دکتر، اما بریم به سراغ تشنج‌های که بیشتر مورد توجه قرار میگیره، تشنج‌های تونیک کلونیک. گستردگی گرفتاری مغز آیا در این موارد بیشتر هست یا شدت اختلال جریان الکتریکی هست که باعث این اختلال تونیک کلونیک میشه؟
تشنجاتی که ما داریم همونطور که فرمایشات شما هم بود، یه عده کانوالسیو هم که جنبه حرکتی دارن، یه عده نان کانوالسیو هم. تشنجات کانوالسیو اونایی هستن که ناحیه حرکتی مغز رو میگیرن و خب بعضیشون یک نیمه بدن رو میگن که بهشون میگن فوکال، و بعضیشون استعداد این رو دارن که به یک سمت دیگه هم گسترش پیدا بکنن، حالا یا جنرالیزه از اول باشن یا اینکه از یک نیمکره شروع بشن به سمت دیگه برن و نواحی حرکتی رو درگیر بکنن که کانوالسیو سیجر میشه. تشنجات که کانوالسیو هن، یعنی با حالت تونیک کلونیک یا تونیک کلونیک جنرالیزه به قول ما هم با اصلا، خب طبعا متابولیسم رو بالا میبرن، اکسیژن بیشتری مغز نیاز داره برای اینکه آسیب نخوره و خطرناکتر هستن نسبت به تشنجات نان کانوالسیو. و خب بعد به اینها کارهای اورژانسی که میتونه یک فردی که باهاش روبرو میشه اینه که خب بالاخره در یک وضعیت سیف و مطمئن در موقعیتی قرارش بده که از اشیاء تیز و خطرناک دور باشه و چیز داغی کنارش نباشه، پوزیشن مناسب که به یک پهلو بشه، ترجیحاً به پهلوی چپ، سر رو به سمت بالا ببریم، راه هوایی رو باز کنیم. اگر سن پایین باشه خب دندان مصنوعی نداره، ولی در سنین بزرگسالان حد میشه و این مسئله رو در نظر داشت که ممکنه دندان‌های مصنوعی وجود داشته باشه، خارج میشه. معمولا به زور دهان رو باز نباید بکنیم مگه اینکه زبان گیر کرده باشه. ترشحات رو پاک میکنیم و امکانات اگر اوژانسی در اختیار ما نیست همین کار رو انجام میدیم و از اوژانس کمک میگیریم و بیمار رو به بیمارستان منتقل میکنیم. خیلی از این تشنجات کوتاهن و کمتر از 3 تا 5 دقیقه طول میکشن، ولی اگر این تشنجات بیش از 3 تا 5 دقیقه طول بکشه خب خدمات اوژانسی بیشتری میخوان که باید به اصطلاح اکسیژن، ساکشن کردن ترشحات، استفاده از داروهایی که برای کنترل تشنج استفاده میشه بایستی سریعا اقدام بشه.
خب گاهی اوقات یک بیمار مثل بچه‌هایی که سی پی دارن و قبلا به دلیل آسفکسی بخشی از مغزشون صدمه خورده گرفتار وضعیت تشنجی هم هستن و اینها میخوان تحت عمل جراحی مثلا برای تندون ریلیز قرار بگیرن. یکی از نگرانی‌ها همیشه اینه که آیا این وضعیت جراحی یا استرس جراحی یا حتی همین انپیو نگه داشتن آیا ممکنه که منجر به حمله تشنج بشه؟ و دیگر این که آیا یک کودکی که به اپیلپسی مبتلا هست ممکنه که در حین بیهوشی دچار حمله تشنج بشه؟
بله، عرضم بودتون که بیماری که زمینه سی پی یا تأخیر تکاملی یا بیماری زمینی داره اینا ریسک اپیلپسی درش خب بیشتره. طبعا یک کمچه افراد قبلش مشاوره میشن، اگر دارو قبلا میگرفتن داروهاشون تنظیم میشه و به هر حال با تعدیل دوز این کار رو انجام میدن. بیماری که استیبل باشه، کنترل باشد و اینها، ما نگران نیستیم خیلی، چون داروهای بیهوشی خودشون اثرات ضد تشنج هم داره. ما وقتی یک تشنج خیلی کنترلش نتونیم با داروهای معمول بکنیم، خب اون شل کننده ها و اون داروهای بیهوشی مورد استفاده قرار میگیره و بیمار رو تشنجش کنترل میکنه و اونجا متخصص بیهوشی که مراقبت های تنفسی و مراقبت های لازم بیهوشی رو انجام میده حضور داره. اما خب ممکنه اتفاقی برای بیمار در حین عمل بیفته که مثلا اکسیژن بهش نرسه، اختلالی پیدا بشه، یه همچین اتفاقاتی که مشکل ایجاد بشه. مواردی اونجوری هم هست که بیماری که از خود بالاخره همچین اتفاق هایپوکسی بکشه ممکنه تشنج بکنه. در صورت بیماران سی پی و یا بیمارانی که زمینه دارن ریسک بالاتری دارن، داروهاشون تنظیم میشه ولی با هماهنگی که اتفاق میفته در صورت اینقدر نگران کننده نیست که به حال اگر مثلا یک ارتوپدی بخواد تندون ریلیز رو انجام بده یا کاری انجام بده، اگه بیمار قبلا تشنج نداشته که نگرانی خاصی نداریم، اگر هم خدای نکرد تشنج بکنه خب کنترلش میکنن دیگه، پدیده سختی نیست، مراقبت‌ها باید درست انجام بشه. اگر هم دارو میگیره که داروهاشون تنظیم میشه و تا زمانی که بتونه مجدد داروها رو بخوره داروهاش حتی از فرم تزریقی ممکن استفاده بشه.
و اما در مورد استاتوس اپیلپتیکوس که این هم میتونه یکی از اورژانس های نورولوژی در مورد تشنج باشه، میشه خواهش کنم در این چند دقیقه پیش رو گام به گام اقدامات لازم برای مقابله با چنین وضعیتی رو در یک کودک برای ما شرح بدید؟
تشنجاتی که بیش از 5 دقیقه طول بکشه از نظر پرکتیکال یا کار بود ما میگیم استاتوس شده. گرچه تعریفی که برای استاتوس میشه بیش از 30 دقیقه هست، ولی خب از سال 2000 از این جهت که حفظ مغز اهمیت داره و تشنجی که بیش از 5 دقیقه طول بکشه میتونه آسیب رسان باشه، تعریف رو پرکتیکالی به 5 دقیقه آوردن. خب ما وقتی با یک کیسی روبرو میشیم که تشنج داره میکنه، همونطور که تو صحبت‌های قبلی اشاره کردم، اولین قدم و اقدامات اولیه ما دارو نیست. اولین قدم ما اینه که بیمار رو در یک پوزیشن سیف و مطمئن قرار بدیم که معمولا لترال دکوبیتیس یا پهلو کردن بیماره که به پهلوی چپ مثلا قرار میگیره، سر کمی به سمت بالا و اگر در دهان چیزی هست خارج میشه، ترشحاتی هست ساکشن میشه و راه هوایی رو با ایروی یا وسیله‌ای که در دهان گذاشته میشه و فیکسش میکنیم، باز میکنیم. از اون طریق بعد از اون که ساکشنینگ رو انجام دادیم و اینها، میتونیم اکسیژن رو هم به اون طریق به بیمار برسونیم. پس بنابراین قدم اول پوزیشن را باز کردن راه هوایی و بعد اکسیژن دادن به بیمار هست که مورد نیاز مخصوص. مرحله بعد از اون اگر تشنج استاتوس بشه، یکی از نکات که ما باید توجه بکنیم اینه که مغز انسان دو چیز رو استفاده میکنه، یکی اکسیژن و یکی قند. بنابراین اگر در اختیار ما هست گلوکومتری قند رو چک میکنیم، اگر پایین باشد قندی رو، محلول قندی رو ما به بیمارمون میدیم. معمولا محلول های قندی رو ما اگر فرم رعایت کردیم، سرم های قندی 10% داریم، 4 تا 5 سی سی پر کیلو برای بیمارمون تجویز میشه و اگه قندش هم پایین نباشه مرحله بعدی رو میریم جلو. در این حال قبل از اینکه این قند رو هم حتما بدیم، یه قدم دیگه هم بود که وضعیت همودینامیک بیمار رو از نظر فشار خونش و اینا هم باید مطمئن باشیم که بیمار ما فشار خون مناسب و سیرکولیشن مناسبی داشته باشه. و بعد از اون مرحله دارویی هست که قند چک میکنیم، قند رو اگر پایین بود میدیم. بعد از اون میریم سراغ بنزودیازپین ها که داروهای مثل دیازپام یا لورازپام رو مورد استفاده قرار میگیریم. لورازپام حالا در کشور ما کمتر تجربه باش هست و اینها و کمتر استفاده شد، ولی خب الان در اختیار اورژانس های ما هست. داروش فرقش اینه که تو یخچال باید نگهداری بشه، برخلاف دیازپام که میتونه تو محیط معمول هم باشه، ولی حسنش بر اینه که سریع الاثرتره، شانس آفنه درش کمتره و اثراتش هم طولانی تره، به طوری که بین 8 تا 12 ساعت هم ممکنه شما داروی نگهدارنده طولانی مدت حالا ندید هم کنترل بمونه. اما اگر نباشد خب دیازپام رو ما میتونیم استفاده کنیم و معمولا هم اکثرا دیازپام استفاده میشه که برای بیمارمون با آهسته با سرعت مناسب تجویز میشه و اثرات ضد تشنجش 15 دقیقه است. برای همین هستش که بعد از اون داروی لانگ ترم یا دراز مدت رو که حالا از فنیتوئین ممکن استفاده بشه یا داروهای دیگری که به صورت تزریقی هست، حالا بر اساس شرایط میسنجه پزشک رو انتخاب میکنه و بر اساس اینکه ریسک تنفسی نداشته باشیم یا ترکیبات دیگه کنتراندیکیشنی نداشته باشن، اینها استفاده میشه. و خب به هر حال آزمایشات خونی ارسال شده، برای بیمار اطلاعات لازم به دست ما میرسه که کلسیوم، منیزیوم، وضعیتش به چه صورت است. ولی اگر قدم به قدم تا زمانی که این جوابها به دست ما برسه، بایستی به ترتیب ما توجه داشته باشیم که اکسیژن کافی برسه، قند رو به بیمارمون دادیم، در این حال از دارومون فنیتوئین استفاده میکنیم. اگر با دوز کافی فنیتوئین دادیم کنترل نشد، بعد از اون داروی بعدیمون ممکنه از فنوباربیتال استفاده بکنیم. اگر اون هم تجویز کردیم باز کنترل نشد، ممکنه از ترکیباتی مثل میدازولام که یعنی بنزودیازپین تزریقی هستش که اینفیوژن میشه استفاده کنیم. اگر باز کنترل نشد، خب قدم‌های بعدی ما هست که داروهای بیهوشی رو مثل دیوپنتال و امثال هم که اولتراشوت فنوبار به استفاده کنیم. ولی قبل از اون به چند نکته باید توجه کرد. یک، اگر بیماری تشنجش کنترل نمیشه، به این مراحل میره جلو و کنترل نمیشه، ممکنه ادم مغزی داشته باشه و بعد اون رو درمان کرد با تجهیز مناسب. ممکنه هایپرترمی داشته باشه، دمای بدن بالا باشه، اون رو بعد پایین آورد با ترکیبات که تجهیز میشه. ممکنه اختلالات الکترولیتی یا اسید و باز داشته باشه بیمار ما که باید این رو اصلاح کنیم. اگر بیمار ما اسیدوز داشته باشه، هیچ داروی اثر نمی‌کنه و اون رو با تجهیز بیکربنات و اطلاعاتی از روی بلاد گاز می‌گیریم کنترل می‌کنیم. و اگر بیمار ما اختلالات الکترولیتی داشته باشه، به هر حال باید اونها رو اصلاح کرد و درمان اونها اگر مثلا سدیم بیمار هایپوناترمی باشه یا هایپرناترمی باشه، منیجمنتش متفاوت خواهد بود. و خب به این کلسیوم، منیزیوم و ترکیبات دیگه هم توجه کنیم. اگر همه اینا رو اصلاح کردیم، باز قدم‌های بعدی از داروهای بیهوشی است که اشاره کردم استفاده خواهد شد.
خب خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر زمانی. خیلی دوست داشتیم که بیشتر صحبت کنیم، اما وقت برنامه محدود هست. از همین اندازه هم که لطف کردید و همراه برنامه ما بودید، همه ما از شما تشکر می‌کنیم و اگر اجازه بدید ضمن تبریک روز پدر به شما با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان، خدا نگهدار میکنیم.
خدا نگهدارتون. اما شنوندگان عزیز، بخش کنکاش رو میشنوید. سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در مورد توانبخشی در بیماران تشنجی صحبت میکنه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر فاطمه حجتی هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در خدمتتون هستم تا مطالبی رو در رابطه با توانبخشی در تشنج خدمتتون عرض کنم. در رابطه با تشنج، نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم و بهش دقت کنیم این هستش که اغلب افرادی که برای دراز مدت و به صورت مزمن ممکن هست که درگیر تشنج باشن، معمولا کودکان یا نوجوانانی هستند که بیماری سر مبتلا هستند. حالا ممکنه که تشنج به صورت حاد و دفعات کم در برخی افراد به دنبال عفونت‌های ویروسی و تب بروز پیدا بکنه، حالا انواع عفونت‌ها البته، که خب این موارد معمولا اگر که شدید نباشن اختلال پایداری رو برای فرد ایجاد نمی‌کنن و علائم موندگاری رو برای فرد ایجاد نمی‌کنن. اما در برخی موارد که تشنج‌ها شدید هستن، ممکن هستش که سکل‌ها و عوارض مغزی رو برای فرد برجا بذارن و فرد در اقدامات عملکردی خودش و عملکرد روزمره خودش دچار اختلالاتی بشه. خب بسته به نوع اختلال، ممکن هست که اقدامات توانبخش متفاوت رو برای بیمار در نظر بگیریم. اقدامات ممکنه شامل کاردرمانی یا گفتار درمانی بشه. خب توی این موارد یه نکته خیلی مهم آموزش به بیماران هست. بیماران باید یاد بگیرن تا محیط زندگی رو مطابق با اون توانایی‌های خودشون تنظیم بکنن. ممکن هستش که ما شرایطی رو برای افراد مختلف فراهم بکنیم تا بتونن بهترین عملکرد رو داشته باشن. گفتار درمانی هم ممکنه برای بیماران بر حسب اون عارضه‌ای که برای بیمار باقی مونده تجویز بشه. در بیمارانی که به صورت مزمن دچار سر هستن و دچار تشنج‌های ممکنه مکرر بشن، خب ما ممکن هستش که آموزش‌هایی در رابطه با اجتناب و دوری از محرک‌های ایجاد کننده تشنج رو هم برای بیمار آموزش بدیم. به بیمار آموزش میدیم که در زمان حملات تشنج چه اقداماتی میتونه بکنه تا حداقل آسیب‌ها اتفاق بیفته. معمولا این بیماران بعد از عارضه تشنج ممکن هست دچار اسپاسم‌های عضلانی باشن، که در این رابطه هم اقدامات توانبخشی میتونه کمک کننده باشه. برای خود بیمار آموزش داده میشه، خانواده بیمار، تا بتونن این اسپاسم‌های عضلانی موقتی رو هم برطرف بکنن. اختلالات شناختی ممکنه تو بعضی از افراد اتفاق بیفته، که توی این افراد هم باز اقدامات توانبخشی میتونه به رفع اون اختلالات شناختی کمک بکنه. باز توی این افراد ممکنه سکل‌های مختلفی در مغز، یعنی آسیب‌های مغزی اتفاق بیفته، به خصوص توی تشنج‌های طولانی و کنترل نشده، که خب اونها هم بر حسب اینکه این اختلالات حرکتی هستن، گفتاری هستن، ممکن هستش که نیاز به اقدامات توانبخشی متفاوت داشته باشن. استفاده از تجهیزات کمکی عملکردی، حالا چه برای انجام فعالیت‌هاشون، چه برای ارتباط برقرار کردن، چه در افرادی که اختلال گفتار دارن هم میتونه استفاده بشه. این لوازم کمکی در اختیار بیماران قرار میگیره، روش استفاده از اونها به بیمار آموزش داده میشه تا بیماران بتونن به حد اکثر عملکرد خودشون برگردن. عزیزان، این نکته رو باید در نظر داشته باشن که اصل درمان تشنج و سر درمان دارویی هست، و هیچ وقت اقدامات توانبخشی درمان اصلی تشنج یا سر نیستن و بیشتر در عوارضی که توی این افراد ایجاد میشن کمک کننده هستن و میتونن کمک بکنن بیمارانی که دچار اختلالات سر و تشنج هستن بتونن حداکثر عملکرد و فانکشن خودشون رو حفظ بکنن. متشکرم از توجهی که به صحبت‌های من داشتین. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.